بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صبوح قدوس، ربنا و رب الملائکه و روح. پرونده اعمال سیاه است، سیاه. لا حول ولا قوه الا بالله. از لطف شما رجاء واثق دارم، یا فاطمه تشفعی لنا عند الله، صلوا على محمد و آل محمد. اللهم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض تسلیت و تعزیت داریم محضر آقامون حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا. مناسبت سال روز رحلت عمه مظلومه معصومشون و ما ریزخور سفره احسان و جود و کرم این بانوی بزرگوار هستیم. از وقتی که این نعمت نصیب شیعیان قم شد که آمدن قم، چه آمدنشون و چه جایگاهی که شیعه پیدا کرد، حتی با دفن این بزرگوار در سرزمین قم، برکات دائم در حال نزول هست. چه نفوسی آرمیدن در سرزمین قم و چه نوری تابش کرد. در سوره کهف دقت کرده باشید، بعد از این که حضرت خضر و حضرت موسی علیهم السلام همراه میشن، قضیه اول خرق سفینه بوده، قضیه دوم قتل غلامه، و قضیه سوم اقامه جداره، دیواری که در حال فرو ریختن بود و حضرت خضر علیه السلام اراده کردند که این دیوار رو از خراب شدن نجات بدن به اصطلاح و مستقیم کنن، و این کار رو کردن. وقتی که قرآن داره بیان میکنه این قریه، این آبادی، این ده، هرچی اسمشو بذاریم، قرآن تعبیر به قریه میکنه. وقتی اینها وارد شدن، حضرت خضر و حضرت موسی وارد این منطقه شدن، استطعما اهلها، طلب و تقاضای طعام کردن. استطعما اهلها، اینجا رو قرآن تعبیر به قریه میکنه. دو نبی وارد شدن، طلب طعام کردن و مردم فعبوا ان یزیفوهما، مردم قبول نکردن. این بخلی که در نفوس مردم هست اینجا رو قریه کرده، تعابیر قرآن خیلی حساب شده است. اتفاقا الان خدمت دوستان بودیم، شروع قضیه و جرقش از اونجا شد. تعابیر قرآن تعابیر عجیبی است. دو نبی وارد جایی شدن، قرآن میگه که اهل قریه استطعما اهلها، این قریه بود. وقتی که این دو نبی وارد میشن، علی رغم این که مردم اینها رو پذیرایی نمی کنن، ولی رحمت خدا رو ببین، شروع میکنه این دیوار رو بازسازی کردن. کی؟ جناب خضر علیه السلام و طبیعتا همراهیش حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. دیوار را اقامه می کنن. بعد که حضرت خضر علیه السلام داره توجیه می کنه حضرت موسی را که این کارهایی که من کردم به چه حکمتی بود، می فرماد و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه. این قریه همون روز مدینه می شود با فاصله کمی. و این حکایت از این می کند که کلمات قرآنی یک سیلانی داره که یک کتاب علمی از او درست کرده و ماندگار و نور و تبیان. قریه بود، نبی آمد، دو نبی آمدن، حتی پذیرایی از اینها نکردند، اما این مانع از خدمات اینها نشد. ایستادن و اقامه جدار کردند. اقامه جدار کردند. بعد از چند آیه اینجا رو به نام مدینه معرفی می کند. چرا؟ این شمولیت کلمات و آیات و بخش‌های محتوایی پشت صحنه هست از جایگاه کارهای عظیم فرهنگی. اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه. و حالا اینم عرض میکنم خالی از تناسب نیست از حیثی. در زمان جنگ جهانی که ایران مورد تجاوز قرار گرفت و لشکر روس و انگلیس حمله کردن، خیلی قضایا سخت شد برای مردم ایران و بیشترین دغدغه شد برای علما و بزرگان. زمان مرحوم آیت الله نائینی بزرگ و مرجعیت ایشون بود. با اینکه ایشون در عراق بود، بسیار دغدغه‌مند و ناراحت شد برای نگرانی‌های مردم ایران و حضور دشمن در این کشور. چه گریه‌ها، چه توسل‌ها، چه یا صاحب از زمان‌ها که مردم ایران چه کار کنن؟ نقل شده که مرحوم نائینی شب رو متوسل به حضرت بقیت الله روح له الفدا شد و بسیار زجه زد و گریه کرد که ابن رسول الله، مردم ایران را دشمن وارد زندگی اینها شده. در حین توسل خوابش برد و خواب دید که محضر آقا بقیت الله روحی له الفدا هست و نقشه ایران مانند دیواری است در حال فرو ریختن و جمعیتی از زن و بچه ها زیر این دیوار نشستن و این دیوار میخواد فرو بریزد. عرض کرد ابن رسول الله، مردم ایران، دشمن روس و انگلیس اون زمان حمله کردن به این مردم مبتلان، چیکار کنن؟ شروع کرد درد و دلهایی را که تو بیداری میگفته تو خواب گفتن. کی؟ مرحوم آیت الله لزمان نائینی. نسبت به حضرت بقیت الله درد و دل کرد. حضرت حالا نقل میکنن و میکردن، فرموده باشن ایران شیعه خانه ماست، مانند دیواری است، کج میشود، ترک برمیدارد، اما ما نمیگذاریم بیفتد. و با انگشت سبابشون اشاره کرده بودن به دیوار، این دیوار برگشته بود، مستقیم شده بود. فرموده بود ایران شیعه خانه ماست، مانند دیواری است کج می شود، شکسته ممکن است، اما ما نمی گذاریم سقوط کند و بیفتد. این شیعه خانه متعلق به اجداد طاهرین و خود این بزرگواره. ولی گاهی فکر می کردم که چه اتفاقی افتاد با ورود حضرت معصوم سلام الله علیها به قم. بخش های فرهنگی اگر در طول تاریخ نگاه بکنید، مخصوصا در دوران مأمون و هارون، شیعه به شدت در فشار بود. یعنی کل قضایای فرهنگی شیعی معنوی مانند دیواری است در حال فرو ریختن. و با آمدن حضرت معصوم سلام الله علیها در قم، این دست ولایی الهی است که این دیوار رو برای همیشه سرپا کرد. بعد از آن و بعد از آن در سده های مختلف ببینید چه خبر شد در قم تا الان. اینا همه از برکت این اقامه جداری است که در بخش های فرهنگی به دست ولایی الهی صورت گرفت. اراده حق تعالی است، شوخی نیست. همون اقامه جداری که حالا چرا این قریه باید انتخاب بشه در جریان خضر و موسی علیه السلام. خود قرآن مرور کنید سرش رو میگه، چرا این دیوار رو شما اقامه کردی جناب خضر؟ اینجا که تو این مورد حداقل شاید احتمال زیاد داره که در اقامه جدار تنها بوده حضرت خضر علیه السلام، چرا این دیوار رو اقامه کردی؟ چرا این قریه رو انتخاب کردی؟ چرا؟ به خاطر و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا. تفاسیر نگاه کنید، مکرر که صلاح پدر باعث دستیابی این بچه ها و رزق این بچه ها به این کنز پنهان شد. یه نفر اینجا زندگی می کرده، مال نسل قبل بوده، اهل صلاح بوده، اهل خدا بوده، اهل توحید بوده. این باعث شده که دو نبی بلندشن بیان و برای بچه هاش این دیوار رو اقامه کنن. وقتی که این دو نبی بیان اینجا کار کنن، مگه مثل بقیه امور جناب خضر علیه السلام را اصلا به ایشون خضر میگن، عبور میکند از هر منطقه ای، سرسبزی و فراوانی و نعمت میاره، شخصیت شخصیت فرهنگی الهی و وحیانیه، بزرگ مردی است. به خاطر صلاح پدری که تو نسل قبل اهل خیر و صلاح بوده، خدای متعال نمیذاره این مسیر اندوخته های این پدر برای فرزندان از بین بره. نه، فراتر از این، این اقامه جدار خیلی گسترده تر از اینه. اگر یک جا صبح که اینها وارد شدن اینجا قریه هست و بعد از ظهر که دارن میرن اینجا تبدیل شده یا تعبیر شده به مدینه، خالی از لطائف و دقائق توجهات فرهنگی قرآنی به کلمات نیست. این دقت را قرآن داره نسبت به کلماتی که بیان میکنه. در سوره یاسین هم همین جوره، از جا اهل مرسلون یسیر المدینه، قریاس یسیر المدینه. اونچه که تعریف میکنه از نظر قرآن محدوده های حتی جغرافیایی را، نفوسی است که دارن توش زندگی میکنن، نفوس و خلقیات و راه های ارتباطیشون با حق تعالی است. قرآن برنامه دارد برای مردم و تمام این برنامه ها را دقیق در ساختار قرآنی معماری کرده و مهندسی کرده و برنامه ریزی کرده و کتاب علمی قرارش داده. باید راهی به حکمت زد، باید راهی به درک معارف قرآن زد، باید ارتباطی با قرآن پیدا کرد، باید آشناتر شد با معارف قرآنی بروز. ما فاصله هامون زیاده و طبیعتاً برای کانال زدن به درک مفاهیم بلند قرآنی از معارف گوناگون در بخش‌های متفاوت احتیاج به یک سیلان فکری و مدیریت ذهنی سیال برگرفته از نور عقل و توجهات باطنیه تهذیبیه میخواهد، و الا 2000 سال هم انسان زندگی کنه ممکنه منتقل نشود به این مفاهیم بلند قرآنی که دارد القا می کند و این نکات و دقایقی را که دارد ارائه می کند و این ادبیاتی که دارد اعمال می کند. ما مشکلمون اینه که فعلا، حالا اینو تشبیه عرض می کنم، یه وقت اسباب مسئله اینش، ما گاهی خودمون قریه مانده ایم، نظرها تنگی خودش رو داره و کار داره برای اصلاح، برای اون سیلان حرکتی و مدیریتی به سمت بهینه سازی ابزار بهره‌وری علمی برای نکات و دقایق و معارف بلند و آسمانی قرآن. چرا ما باید اینقدر دور باشیم؟ هر راهی هم که جلومون میذارن، گاهی فرض کنید که صحبت از قرائت میشه، صحبت از حفظ میشه، صحبت از تلاوت میشه، میتواند کانالی محتوایی بزند به هوشمند شدن باطن انسان و میتواند اکتفاء به همون زاویه دوباره لفظ باشد و لفظ باشد و لفظ، آخرش یک زاویه دیگری در درون ما باید احیا بشه و اون زاویه احیا نمی شود مگر با رفع تشدد، مگر با توجه به عبادات، آیات، قرآن، نماز و این دو در کنار هم معنا پیدا می کنن، بخش نظری و بخش محتوایی. بعد انسان را قادر می کنن که به این تشخیص برسد که مدیریتی در ابعاد و زوایای وجودیش قابل احیاست که حتی در همین بخش های، حالا داشتیم خدمت دوستان عرض می کردم، در همین توجهات باطنیه، در همین زهد، معنویت، صدماتی که انبیاء بنی اسرائیل می‌خوردن، غیر انبیاء اولوالعزم رو عرض می‌کنم، انبیاء بنی اسرائیل می‌خوردن، بهره‌هایی که می‌بردن، کراماتی که پیدا می‌کردن، الان فصل جدید است و همون و بیشتر و بیشتر ممکن است برای سالک این طریق در این زمان نصیب باشد. شناور است، ابعاد و اضلاع فراوان دارد وجود انسانی، قابل احیا است، قابل دسترسی است، برکات امروزم هست، بلکه میتواند دقیق تر باشد، بیشتر باشد، بیشتر باشد، کم من و کیفن. منتها برای چه کسی؟ برای کسی که به این نقطه خاموش درون خودش پی ببره و او رو روشن کنه. الله و نور و سماوات و الارض. در درونت یک زاویه‌ای هست برای روشن شدن، یک عقلی، یک نفسی، یک روحی. من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینه حیاتا طیبه. یه حیاتی، یه روحی قابل احیاست در وجود انسان. فقط این مدیریت را از ما خواستن که برگرد، خودت را پیدا کن، آرام بگیر، از تشدد بیا بیرون. اگر باید نماز اول وقت با توجه طولانی بخوانی، بخوان. اگر باید سجدات طولانی باشه، باشه. اگر باید حرمت مرتب باشه، باش. اگر باید گاهی قدم زنان به سمت جمکران و توسل به آقا بقیت الله بری، برو. ولی بنبستی نمی ماند که انسانی در او بماند و بگوید نمی شود. نه، همچه چیزی نداریم. این دیگه منافات داره با این همه رحمت الهی. وسعت وجودی انسان هست، یک. دیگری پشت صحنه داره هدایت میکنه قضیه را. جدار نقشه ایران را با یک انگشت سبابه گه میداره، این ملک را نگه میداره. مگر ما دست حضرت را ندیدیم در این سالهایی که داعش چگونه در سوریه چه کارهایی که نکرد؟ این عنایت آقا بقیت الله روحی له الفداس به این ملک و به این مردم و به این شیعه خانه، این اقامه جدار برای دیوار فرهنگی و قریه دل فرومانده ما و دیوار یرید و ان ینقض و در حال فرو ریختن بخش وجودی ما باید احیا بشه. احیاش انگشت ولایت آقا بقیت الله روحی له الفدا را میخواهد و حرکت اون توسل میخواهد، توجه میخواهد. این کار از دست ما برمیاد که التماس کنیم، این کار از دست ما برمیاد که خودمون رو عرضه کنیم به حرم بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها. مؤثره. یه وقتی خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کشمیری میگفتن که پسر مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه السلام، آقای قاضی، از ایشون پرسیده بود که پدرم یک سفارشی به من کرده، وصیتی، و کار نداریم. حالا از ایشون پرسیده بود که چی بوده و ایشون گفته بودن بله، تو دو سه مورد پدرتون سفارش کرده و پسر مرحوم قاضی تصدیق کرده بود. یکیش این بوده که مرحوم آقای کشمیری فرموده بودن به پسر مرحوم قاضی، پدر شما گفت روزانه خودت را عرضه کن بر امیرالمومنین علیه السلام حرم، یه سلام بده. روزانه خودت را عرضه کن بر آقا امیر المومنین علیه السلام. اینا ابزار این حرکته، اینا ابزار این حیاته. توسل به حضرت معصومه سلام الله علیها، توجه به آقا بقیت الله. گاهی آقا همین گام زدن، قدم زدن، گام به گام برداشتن و به سمت یه مقصدی رفتن، اون توجهات باطنیه رو بیشتر میکنه و سعی و تلاشی که در این راستا داره مصرف میشه، اینا تک تکش محاسبه میشه. همه امور را فیزیک و مادهش حساب نکنیم. هر گامی که برمیداره انسان به سمت حرم یا به سمت جمکران محاسبه میشه، توجه بیشتر میاره. این گوشی ها گاهی خیلی فاصله انداخته بین ما و بین اون توجه لازمی را که باید در زیارتگاه ها یا حتی عبادات مصروف بداریم، گاهی ما را دور میکنه از بس که پراکندگی فکری هست. توجه به حرم بی بی معصوم جمکران و آقا بقیت الله و توسلات به آقابون بقیت الله و حرکتش و طی طریقش با توسلات امکان داره، با توجهات امکان داره. و این مرکز قم و این سرزمین قم سرزمینی است که خاکش مربیه. اصلا معناش این نیست که هر کسی میاد اینجا عابد و زاهد و فلان و فلان بشه. خاک مربیه، بهره‌وری در قم آنچنان را به قول اون آقا میگفت آنچنان تر میکنه. بخواهی خوب شوی زمین فراهمه، بیش از بقیه جاها فراهمه، زمینم مبارکه. و این برکت رو مخصوصا مضاعف دارد از فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم. خدا می داند چه نعمتی بر ما ارزانی شده، بهره وریمون از این نعمت فراوان باد و ارتباطمون مدام ان شاء الله و توسلمون به آقا بقیت الله و نوع نگاهمون و ارتباطمون و تلاوتمون با قرآن بیشتر و بیشتر. ضرر نمی کنیم. دنیای آینده دنیای قرآن خواهد شد. عقب نمانیم از این قافله. زبان علمی قرآن آنقدر مطالب دارد که همه دنیا را تغذیه کند. قرآن کتاب علمه، کتاب بیانه، کتاب نوره، کتاب تبیانه، کتاب ذکره. چه دلیلی دارد که فاصله باشد بین ما؟ نهایتش اینه که شروع برای ما ابتداء کار ملائم نیست، به این معنا که کمتر بهره میبریم. حتی ما در ترجمه کلمات هم گاهی مشکل داریم، ولی کار را از الان شروع کنیم نتیجه خواهد داد. قرآن اگر مثالی را بیان کرد سرش را هم درش آورد. شاید تعجب کنن بعضی که بگویم جریان بقره بنی اسرائیل مثلا، سوره بقره، فقط داستان نیست که آنقدر اسرار درش نهفته، آنقدر اسرار درش نهفته و جریان‌های دیگر همینجور. من گاهی فکر میکنم تو این سوره کهف از چندین سال گاهی یه اشاره‌ای به بعضی از زوایا و ابعاد، ولی هرچه فکر میکنم میبینم همه میتواند درس باشه. اصلا سه موضوع چهار موضوع در همین سوره کهف هست. هر یکیش آقا یک دور کامله، یک دور کامل از اسرار درش نهفته که اگر همین یک سوره بود بس بود و در این یک سوره همین یک موضوع بود کافی بود، حرفش رو زده. حرفی دارد پشت این صحنه آیات، سری دارد که اگر دنبالش بری تا قیامت بری جا داره. صحبتاشو کرده. چرا من بهره نمیبرم؟ سنگین شدم، ذهنم سخت شده و گاهی هم که میخواهم بهره ای ببرم، به جای اینکه نور معرفت در ذهن من چراغش روشن بشه، قوه خیالات من تحریک میشه، مجبورم گاهی تخیل، این که نمیشه که، نه حقیقتی پشت این صحنه هست و این حقیقت چراغی است که روشن می شود فقط و روشن شده است فقط به دست حضرات محمد و آل محمد. قرآن، اهل بیت، سفارشات پایانی رسول خدا. قرآن، اهل بیت، در کیفیت ارتباط راهکار برای مدیریت این قضیه میشه پیدا کرد. اصلا جای یأس نیست. من مدتی میخوانم، ممکنه کسی بگوید من مدتی میخوانم بهره نمیبرم، اینو میشه مدیریت کرد، تبدیلش کرد به یک بهره مدام. قرآن، آقا بقیت الله، ما که قمیم سر سفره این بیبی بزرگواریم، قدر بدانیم سفره ای گسترده تا دامنه قیامت برای ما پهن شده، خودمون رو محروم نکنیم. قرآن کتاب علم است، کتاب بیان است، کتاب رشد است، کتاب ذکر است، کتاب تبیان است. دور نشویم، هرچه هست در این کتاب است و هرچه هست در توسل به آقامون بقیت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل لوليك الفرج و النصر و جعلنا من احسن عبيده و انصاره و لا تفرق بيننا و بينه طرفة عين ابدا یا حمید و یا مجید یا فعال و یا قدوس یا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. صلوا علی محمد و آله الطاهرین.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هار. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.